با این همه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که در این ساعت همراه ما هستند. این رو هم بگم فراموش کردم که در ساعت پیش باهاتون در میون بگذارم که شما میتونید شنونده رادیو فردا باشید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام به صورت زنده اگر که دسترسی به این شبکه رو دارید، شبکه‌ای که ازش میتونید استفاده هم بکنید و پیام های خودتون، دیده ها و شنیده های خودتون و آنچه که تجربه میکنید و در قالب تصویر، صدا و متن برای ما ارسال کنید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در روزی که اعتراض ها بار دیگه در اقصا نقاط ایران خودش رو نشون داده، اعتراض هایی که این بار با اعتصاب ها هم در بخشی از بازار و در میان کسبه گره خورده. اما پیش از اینکه وارد این بحث ها بشیم و نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در ایران شاهدش هستیم، نگاهی خواهیم داشت به کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها با پروانه وحید منش.
ممنونم محمد. دور شنوندگان گرامی، بنابر تصاویر دریافتی از ایران از بامداد امروز سه‌شنبه، بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصابات سراسری زدند. کسبه در بازارهای بزرگ تهران با تجمع پرشمار خود شعارهایی چون این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت سر می‌دهند و تجمع اعتراضی همراه با شعار از بازار رش نیز گزارش می‌شود. اعتصابات روز سه‌شنبه از راسته‌های مختلف بازار و مراکز تجاری از جمله در تهران، کرج، کرمان، کرمانشاه، رشت، گرگان، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، بندرعباس، گناوه، اردبیل، کیش و ده‌ها شهر کردنشین غرب کشور گزارش شده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا خبر آموزش دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق را که اکنون در کشور آلبانی به سر می‌برند تکذیب کرد. هفته گذشته نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی درباره آلبانی این ادعا را مطرح کرده بود که آمریکا به اعضای سازمان مجاهدین خلق آموزش می‌دهد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد با وجود اینکه کشورش نام مجاهدین خلق را در سپتامبر 2012 از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده است، اما این سازمان را به عنوان یک جنبش مخالف دموکراسی قابل اتکا نمی‌بیند و آن را نماینده مردم ایران نمی‌داند. سازمان مجاهدین خلق هنوز به این خبر و واکنش وزارت خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. یک هفته پس از آن که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی قلمداد می‌کند، معاون امور بین الملل قوه قضاییه از تصمیم برای اعلام مشابهی در مورد شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی خبر داد. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت که در نیویورک با نمایندگان حدود 100 کشور دیدار و گفتگو کرده و در این دیدارها انتقادهای تندی را علیه اینستاگرام، توییتر و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بیان کرده است. او بدون ارائه مدرکی مدعی شد که ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی مرتکب تحریک به خشونت، جنایت، ناامنی و اقدامات تروریستی شدند و دولت بریتانیا را نیز متهم به حمایت از این رسانه‌ها کرد. در روزهای اخیر شبکه ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار خود و خانواده‌های آنها خبر داده و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کشور بریتانیا را نیز به دلیل میزبانی است شبکه تلویزیونی فارسی زبان تهدید کرده است. اما وزیر امنیت عمومی کانادا خبر داد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رسماً ورود به کانادا منع شدند. مارکو مندوچینو، وزیر امنیت عمومی کانادا، گفت که اقدام روز دوشنبه دولت کانادا در اتخاذ این تصمیم گامی بزرگ در پاسخگو کردن حکومت ایران به خاطر سوء استفاده‌هایش است. به گفته آقای مندوچینو، این بدان معناست که مقام‌های ارشد حکومت ایران، تصمیم گیران و دلالان قدرت برای همیشه در کانادا پذیرفته نخواهند شد. به گفته این مقام مسئول، کانادا جمهوری اسلامی را حکومتی می‌داند که به تروریسم و نقض نظاممند و فاحش حقوق بشر می‌پردازد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
احتجاجی وفا نیست، ما اعتراض جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن از شما سپاسگزارم. همونطوری که میدونید امروز روزی بود که شاهد دوباره اعتراض‌های دانشجویی بودیم و همچنین اعتصاب‌هایی در بخشی از بازار و همچنین در میان کسبه گزارش شده و فیلم‌هایی هم به دست رادیو فردا رسیده که همکارانم تلاش میکنن که اونها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم برای شما به نمایش بگذارن، و از طرفی از شما هم دعوت میکنیم اگر که مشاهداتی دارید با ما تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره تا مشاهدات شما رو بر خودش ضبط کنه. شما میتونید حتی شماره تماس خودتون رو بگذارید و همکاران من با شما تماس خواهند گرفت تا شنونده تجربیات و مشاهدات شما از اعتراض‌ها در ایران باشم. جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی داشته باشیم بار دیگر به آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده در پیوند با اعتراض‌های سراسری که 61 روز ازش سپری شده.
بله آقای زرقامی، همونطوری که اشاره کردی ما الان در نهمین هفته اعتراضات خیابانی هستیم که میشه گفت بدون وقفه در حقیقت ادامه پیدا کرده. امروز یکی از اون روزهایی هست که در کشور در شهرهای مختلف به اوج خودش رسیده و شاهد این هستیم که بخش‌های بیشتری در شهرهای بیشتری بازاریان و کسبه به این اعتراضات و اعتصابات پیوستن. از امروز صبح چندین بخش از بازار تهران شاهد راهپیمایی گروهی از مردم بود و کسبه بازار دکونهای خودشون رو در امروز صبح بسته بودن، شعار میدادن در محوطه داخل بازار.
بازار تهران 24 آبان.
بازار آهن فروشان تهران هم بسته بود، تظاهراتی بود، گروهی از مردم اونجا تظاهرات برقرار کرده بودند و شعار میدادن. از دیگر مکانی که میشه بهش اشاره کرد پاساژ علایالدین تهران هست که در هفته‌های گذشته هم چندین بار تعطیل شده بود. بازار موب در خیابان همایون هست، مالی آباد شیراز، بازار نگین بندرعباس، بازار موبایل اصفهان، نجف آباد اصفهان، در ساری تعداد زیادی از مغازه‌ها بسته شدن. امروز بازار موبایل کیش برای چندمین بار بسته شد. در زاهدان بیشتر مغازه‌ها بسته هستند. بازار زرگران تبریز امروز بسته شد، بازار کازرون و در بانه، بوکان، مریوان، مهاباد، سنندج و شهرهای دیگری در کردستان ایران و دیگر مناطق هم امروز بازارها تعطیل بودند. اما در شهرها، در سطح شهرها تظاهرات پراکنده ادامه داشت. در بخش‌هایی از شهر کرج، رشت، کرمان، عراق، اصفهان، شیراز، کامیاران، بندرعباس، گرگان، بجنورد، مناطق مختلفی از تهران از جمله نازی‌آباد، ایستگاه متروی میدان صنعت تهران که چندمین بار هست مردم در ایستگاه مترو شعار میدن، خیابان کارگر جنوبی و در شهرک غرب هم تظاهراتی برگزار شد. در خیابان جمهوری تهران و نقاط دیگری هم تظاهرات پراکنده‌ای امروز صبح اکثرا با شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد و این تظاهرات پراکنده در سطح شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ همچنان ادامه داره. و اما باید برگردیم به دانشگاه‌ها که اعتصابشون چند هفته‌ای است به طور مداوم ادامه داره و امروز هم شدت گرفته در دانشگاه سوره، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم پایه دانشگاه گیلان، تجمعی داشتیم در دانشگاه آزاد تبریز و دانشکده فنی حرفه‌ای تبریز، دانشگاه خمینی شهر، دانشگاه نوشیروان بابل، دانشگاه علم و فرهنگ و همچنین در دانشگاه تهران و شریف تجمعات بزرگی برگزار شده، درگیری شده بین نیروهای حراست و لباس شخصی ها با دانشجویان در دانشگاه های یزد، مازندران، امیرکبیر هم شاهد تظاهرات مشابهی بودیم و درگیری و همچنین دانشگاه آزاد تبریز رو که تظاهراتی بوده و دانشجویان شعار می دادن در اونجا هم. و باید اشاره هم کرد که امروز همزمان با اعتصاب تظاهرات اعتراضی در شهرها و بازارهای شهرهای مختلف، کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان در بخش‌های مختلف شرکت در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های صنفیشون دست به اعتصاب زدن و در محوطه این شرکت تجمع کردند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند که نگاهی کردید خیلی اجمالی به آنچه که امروز شاهدش بودیم در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. همونطوری که همکارم آقای زند هم اشاره داشتند، ما شاهد تعطیلی بخشی از بازار و همچنین کسب و کارها بودیم در این اعتراض‌ها، نمودی که شاید برای اولین بار به این شکل داریم در اواسط آبان ماه، یا بهتره بگم دیگه داریم آبان رو به پایان میبریم، در اواخر آبان ماه داریم شاهدش میشیم. از طرفی پیش از این همینباره این گونه بود که بازار سنتی به طور کل متهم میشد به تعلل و کمرمقی در همراهی با اعتراضهای مدنی. اما آیا این همراه شدن بخشی از بازار با اعتراضها و دست دادن به تعطیلی کسب و کار میشه بگیم که اتفاق تازه است و دور تازه ای از اعتراضها در حال شکل گیری و آغاز شدنه؟ این پرسشی بود که در میون گذاشتم با عباس ولی، استاد و تئوریسین اندیشه های سیاسی جدید در خاورمیانه در لندن.
بی‌نظیر بوده و این اعتراضات که اینجوری ادامه پیدا کرده و رژیم نشون داده که به جز سرکوب هیچ نوع راه حل دیگه‌ای در نظر نداره یا حتی دیگه در چنته نداره، خود این روبروی مردمان انقلابی کشور از یک سو و رژیم سرکوبگر از سوی دیگر به یک نوع جنگ فرسایشی تبدیل شد.
آقای دکتر اجازه میدین اینو ازتون بپرسم، چون شما اشاره کردید به همین مسئله فرسایشی شدن، این فرسایشی شدن تا چه اندازه میتونه برای حاکمیت هزینه ساز باشه، تا چه اندازه میتونه برای شهروندان معترض هزینه ساز باشه، و اینکه در چنین شرایطی بازار به طور کلی که یک پایه اقتصادی هست، به ویژه بازار سنتی، تا چه اندازه و تا کجا آماده است که هزینه ای رو بپردازه؟
بله، جنگ فرسایشی یک هدف بسیار مشخص داره و اون تأثیر گذاشتن روی قشرهای خاکستری جامعه هست، قشرهایی هستش که هنوز مردد هستند و تصمیم نگرفتن. این قشرها را نمیشه به یک طبقه اجتماعی خاص تقلیل داد، از همه طبقات توی این قشر هستن و مرددن و تصمیم نگرفتن. رژیم برای اینکه این قشر را بترسونه و از پیوستن به انقلاب و برحذر بداره، مرتب داره این کاربرد خشونت اوریان و یعنی به کار بردن اسلحه‌های نظامی میخواد از اینا زهر چشم بگیره، اینها اجازه نده که اینا به انقلابیون بپیوندن. از طرف دیگه انقلابیون دارن با کارهایی که میکنن و دست خالی در مقابل این رژیم واستادن و علی رغم این خشونت بسیار شدیدی که رژیم به کار میبره اینا همچنان به کنش‌های خودشون ادامه میدن، میخوان این قشر، این زون خاکستری و این لایه‌هایی را که در قشر خاکستری است به طرف خودشون بکشن. یکی از قسمت‌های بسیار عمده در اینجا بازار هستش. بازار سنتی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر و نفوذ نهادهایی بودن و هست که به جمهوری اسلامی بخصوص به هسته های مرکزی رهبری جمهوری اسلامی متصل هستند و تکون دادن بازار کار بسیار مشکلی است، مشکل تر از زمان انقلاب پیشین مال 57. بنابراین الان که میبینیم بازبخش های از بازار وارد اعتصابات شدن در شهرهای مرکزی به اصطلاح فارس زبان، مثلا تهران، اصفهان، شیراز، اینا، برای اینکه در جاهای در پیرامون که در کردستان و بلوچستان و اینا باشد و بازار همیشه در اعتصاب بوده در این 60 روز تا هر وقت ازش خواستم به اعتصاب پیوسته، ولی الان در تهران که وقتی ما این پدیده را میبینیم این باید اینجوری تعبیر کرد که بخشی از این زون خاکستری در بازار به علت تداوم این تظاهرات و به اصطلاح پیگیری قهرمانانه، واقعا قهرمانانه این انقلابیون در مقابل این خشونتی که رژیم به کار میبره، این باعث شده که جهت اینا تا حدی عوض بشه. من اینجوری پیش بینی میکنم که اگر این اعتراضات و این خیزش انقلابی تا 2 ماه دیگر ادامه پیدا بکند، بخش عظیمی از این زون خاکستری ریزش میکنه و به انقلابیون میپیوند.
آقای دکتر، ولی اجازه میدین این رو هم بپرسم؟ چون اشاره کردید به مسئله رادیکالیزه شدن، خب ما شاهد این هستیم که خود حاکمیت به نوعی رادیکالیزه میکنه اعتراض ها رو و به سمت خشونت میبره و متقابلا در جاهایی هم خشونتی از سوی معترضان دیده میشه. آیا این میتونه تبدیل بکنه وضعیت رو به یک خطری و شما این رو به عنوان یک خطر میبینید، یا یک دوران گذاریه و میشه از این فضا گذر کرد و شاهد این نباشیم که خشونت به نوعی نهادینه بشه؟
به نظر من در شرایط انقلابی امروز، خصوص با توجه به اینکه رژیم واقعا از نظر استراتژیک فکر غلط شده، نه اینکه قدرت نداره، قدرت داره، اهرمای قدرت داره، ولی نمیتونه از این استفاده مؤثر بکنه و این نشونه ناتوانی رژیم یا عدم اراده رژیم نیست، نشونه در اصل نشانه این هستش که این رژیم هیچ نوع فکر استراتژیک برای برخورد با این جنبش انقلابی نداره و حتی نمیتونه در مورد از بین بردن این فکر بکنه. فقط میخواد اینا الان جمع و جور و زیر کنترل بیاره در شرایط فعلی. در چنین شرایطی به نظر من برخورد خشونت آمیز و کاربرد خشونت در رژیم بیشتر و بیشتر خواهد شد و این تقریبا بخشی از شاید بشه گفت اجتناب ناپذیر این دوره گذار هست. من هیچ دلیلی نمی‌بینم این خشونتی که الان در این دوره گذار در جریان هستش و این خشونتی که برای سرکوب به کار می‌بره و مقاومت اصطلاح انقلابیون در مقابل این به صورت یک چیز نهادینه بعد از انقلاب در بیاد و ما بگیم که آنچه که در 57 شد به این ترتیب ادامه پیدا کرد. اون چیزی که در 57 شد به سبب این بود که کسانی که رهبری این جنبش را به دست گرفتن اساساً مذهبیون و رهبری مذهبی، اساساً انحصار طلبی که کار بردن به صورت یک استراتژیک تمام نیروهای میانی را حذف کردند، چپ را فلج کردند، آزادی خواهان لیبرال دموکرات را فرج کردن، قدرت را در دست بگرفتن. با توجه با اون تجربه و اینکه ما الان برخلاف وضع پیشین، ما یک جبهه نداریم که همه دنبال وحدت کلمه باشن به اون شکل. ما یک هویت مشترک داریم که این هویت مشترک زیر شعار زن، زندگی، آزادی به وجود اومده، ولی این هویت مشترک چند صدایی هست. یعنی یک هویتی هستش که با چند صدا و با چند زبان حرف میزنه و این هویت اگر اینجوری ادامه پیدا کنه، من خوشبین هستم که فردای ایران و آزادتر و دموکراتیکتر از فردای ایران بعد از 1357 خواهد.
ولی یک نکته که باقی میمونه، شاید پرسشی رو پیش بیاره، اینه که فکر میکنید که چون شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی استراتژی نداره در مورد اعتراض ها و صرفا به خشونت روی میاره، این خشونت تا کجا خواهد بود و در صورتی که اگر با توجه به هشدارهایی هم که مقام های امنیتی جمهوری اسلامی بارها دادن بخواد خشونت گسترده تری رو به کار ببره، شرایط چه خواهد شد؟ چون اگر دقت کنید برخی جامعه شناسان و حتی خود مقام های جمهوری اسلامی، البته برای متهم کردن معترضان، از مسئله سوریه‌ای شدن نام میبرند و اینکه حالا اونها متهم میکنن که معترضان به دنبال این هستن که وضعیت رو سوریه‌ای کنن، از طرف دیگه جامعه شناسان دیگه معتقدند که خود حکومت با دامن زدن به خشونت به دنبال چنین طرحی هستش.
به نظر من پروژه سوریه‌ای شدن اساسا امکان پذیر نیست در شرایط ایران. یکی از شرایط اساسی و حیاتی به وجود اومدن یک جنگ داخلی مثل سوریه دو قطبی شدن جمعیت است، پولاریزه شدن جمعیت. این چنین شرایطی در ایران به وجود نیومده و امکان این که در 3 ماه دیگه این به وجود بیاد بسیار بسیار کمه، چند درصد بیشتر نیست. یعنی به نظر من الان اگر تمام اون جمعیتی که در کف خیابان هستن، 2 یا 3 یا 4 برابر اینا الان که در خونه ها نشستن، با اینها همدل و به اصطلاح همراه هستن، ولی نمیان بیرون. در شرایط فعلی این رژیم حد اکثر 10، شاید بشه که 15% از پشتیبانی جمعیت کل ایران، اونم کسایی هستن که به علت رانت‌های مستقیم و غیر مستقیمی که از رژیم میگیرن بیشتر پشتیبانش هستن، نه به علت باور و تعهد ایدئولوژی. در شرایطی که یک رژیم مشروعیتش کاملا ریزش کرده، نباید انتظار داشت که خشونتی که به کار میبره بسیار مؤثر باشه. وقتی یعنی هیچ نوع یعنی مشروعیت قانونی یا سیاسی یا فرهنگی و حتی مذهبی این رژیم در شرایط مثل پیش باقی نمونده و تا حد بسیار زیاد ریزش کرده. ما الان از نظر تعبیری که از شرایط بحران ایران میشه کرد، نیست که ما از مرحله بحران مشروعیت 10 سال گذشتیم و رژیم نتونست این مشروعیت رو بازسازی بکنه. اون چی که ما الان در ایران داریم یه بحران سیستمی حاکمیت هست. حاکمیت ظاهراً تمام ابزارهای قدرت را در دست داره، ولی نمیتونه این ابزارها را به کار ببره، سلطه سیاسی به وجود بیاره و نظم را دوباره حاکم بکنه. این ناتوانی فکری و استراتژیک این رژیم را به وضوح نشون میده.
عباس ولی بود، استاد و تئوریسین اندیشه های سیاسی جدید در خاورمیانه در لندن، که در ارتباط با اعتراض ها و اعتصاب هایی که در ایران در پیوند با اعتراض های سراسری شاهدش هستیم با ما صحبت کرد. اگر شما در این باره نظری دارید درباره صحبت هایی که آقای ولی مطرح کرد، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. 00420212 2113 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما وزارت خارجه آمریکا هم بیانیه‌ای رو داده که نسخه از اون در اختیار رادیو فردا قرار گرفته و در این نسخه اتهام آموزش دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران رو تکذیب کرده و اعلام کرده که این سازمان رو نماینده مردم ایران نمی‌بینه. سازمان مجاهدین خلق هم در واکنش عدم کمک آمریکا به این سازمان رو بیانگر استقلال خودش دونسته و اتهام دریافت کمک از آمریکا رو از جمله میبخشید دروغ پردازی های حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرده. هانا کاویانی جزئیات بیشتری داره.
شامگاه دوشنبه یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه گفت ادعای حمایت واشنگتن از سازمان مجاهدین خلق کذب محض است. در این بیانیه که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده آمده است،
وزارت امور خارجه ایالات متحده به سازمان مجاهدین خلق هیچ حمایت یا آموزشی در زمینه سایبری و یا هیچ عرصه دیگری ارائه نمی دهد و رابطه ای با این سازمان به جز در مورد جابجایی آن به آلبانی که در سال 2016 میلادی کامل شد ندارد.
یکی از تازه ترین مواردی که خط ارتباطی بین واشنگتن و تیرانا کشیده و آمریکا را متهم به حمایت آموزش سازمان مجاهدین خلق در زمینه سایبری کرده، گزارشی در نشریه فارن پالیسی بود. در آن گزارش که روز 8 نوامبر یک هفته پیش منتشر شد، نویسنده آن هارون کارچیچ ابعادی از نبردی سایبری را بررسی می‌کند که بازیگرانی چون ایران، اسرائیل، آلبانی، آمریکا و سازمان مجاهدین خلق در آن درگیر هستند. این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی متهم شده که اقدام به یک حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های آلبانی کرده و از این رو تیرانا دست به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آلبانی زد. در بخشی از گزارش فارن پالیسی به واکنش تهران به این تحولات اشاره شده که در میانه شهریور ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود آمریکا میزبانی سازمان مجاهدین خلق را به گفته او به آلبانی تحمیل کرده و آنها را در حوزه سایبری آموزش داده و مجهز نموده است. اما نویسنده مقاله در بخشی از نتیجه گیری خود این ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به عنوان یک حقیقت در نظر گرفته و میگوید با این تحولات گویی همه برنده هستند. آلبانی حمایت امنیت سایبری و اطلاعاتی مورد نیازش را از اسرائیل میگیرد، وفاداریش به واشنگتن را نشان میدهد، اسرائیل رابطه نزدیک با یک کشور اکثریت مسلمان غیر عرب را عمیق‌تر میکند و آمریکا به آموزش مجاهدین خلق ادامه میدهد که به صورت سیاسی و نظامی مخالف دشمن اصلی آمریکاست و واشنگتن میتواند از آن به عنوان یک برگ برنده در زمان لازم استفاده کند. همین بخش از مطلب فارن پالیسی است که موجب شده حالا وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه خود بگوید که نه تنها از سازمان مجاهدین خلق حمایت نمی کند و این گروه را آموزش نمی دهد، بلکه بنابراین بیانیه علارغم خروج نام این سازمان در سال 2012 از فهرست گروه های تروریستی، واشنگتن سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یک جنبش اپوزیسیون دموکراتیک قابل اتکا که مردم ایران را نمایندگی کند نمی‌بیند. در بخشی از این بیانیه آمده است
وزارت خارجه ایالات متحده همچنان نگرانی‌های جدی درباره سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان دارد، خصوصاً پیرامون اتهاماتی که درباره آزار اعضای خود این سازمان مطرح شده است.
سازمان مجاهدین خلق ساعتی پس از این بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است این گونه اظهارات بیانگر استقلال این جنبش است. شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی این سازمان در پاریس واشنگتن را متهم کرد که تکرار اتهامات پیشین در مورد مجاهدین ژست شناخته شده حسن نیت در برابر جمهوری اسلامی و پاسخ به درخواست و نیاز مبرم دیکتاتوری دینی در حال سقوط است. در سالهای اخیر برخی مقامات ارشد دولت پیشین آمریکا به آلبانی رفته و از محل استقرار سازمان مجاهدین خلق بازدید کرده و در آنجا سخنرانی کردند. از جمله مایک پنس، معاون دونالد ترامپ که در آلبانی از خواست ایرانیان در زمینه دموکراسی و آزادی گفته بود. یا مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین که مریم رجوی را رئیس جمهور منتخب خواند. و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که بارها درباره لزوم تغییر رژیم در ایران صحبت کرده بود.
The برای شنیدید از هانا کاویانی وزارت خارجه آمریکا بیانیه ای را منتشر کرده که نسخه ای از این بیانیه در اختیار رادیو فردا قرار گرفته و در این بیانیه اتهام آموزش دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران رو تکذیب کرده و اعلام کرده که این سازمان رو نماینده مردم ایران نمیبینه. این رو در این گزارش شنیدید و پی گرفتید و البته در وبسایت رادیو فردا هم میتونید کل ماجرا رو مطالعه کنید. لحظه به لحظه نزدیک میشیم به پایان مجله بعد از ظهر این ساعت، ولی خب رادیو فردا همچنان جریان داره و ما باز با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. براتون تا اون لحظه لحظات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.